سینما یه سفر چند ساعته به دنیای شخصیت‌های اون فیلمه. فیلمساز گاهی برای اینکه یک یا چند شخصیت رو مجبور به شناخت تازه‌ای از همدیگه کنه، اونها رو راهی سفر می‌کنه. سفری که الزاماً اودیسه‌وار نیست. میتونه یه سفر معمولی باشه برای رسیدن به یه نقطه مشخص. اما اتفاقی که انتهای اون سفر میفته، شناخت جدیدی که با ابتدای قصه متفاوته. تو این قسمت رفتیم سراغ فیلمایی که سفر توی اون باعث خلق شخصیت‌های جهان جدیدی شدن که با ابتدای فیلم خیلی فرق می‌کنن. All day I faced the barren waste without the taste of water. سلام، اینجا روزی روزگاری سینماست، پادکستی که با توجه به موضوع هر اپیزود گشت و گذاری تو عالم سینما میزنیم. قسمت سوم، اودیسه. یه خانواده از طبقه متوسط امریکا سوار یه فولکس واگن زرد رنگ میشن که راهی سفری اجباری بشن به کالیفرنیا، که کوچکترین عضو خانوادهشون یعنی آلیف تو مسابقه لیدل میت سانشان یه پرنسس کوچولوی زیبا شرکت کنه. اعضای این خانواده یه روابط سرد و نسبتاً پیچیده‌ای با خودشون و دوروریاشون دارن و این سفر اجباری اونا رو دور هم جمع کرده. یه سری اتفاقات تو طول سفر میفته که روابط عاطفی اینا کم کم محکمتر میشه و در انتها به شناخت جدیدی از خودشون و دنیای اطرافشون میرسن. چیزی که فقط با سفر ممکنه. انگار مسیری که برای رسیدن به یه آرزو طی میکنیم مهمتر از رسیدن به اون آرزوه. به قول پدربزرگ آلیف که میگفت بازنده واقعی کسیه که از برنده نشدن میترسه. کسی که حتی برای برنده شدن تلاشی هم نمیکنه. اینکه ماشین نماد خانواده و مسابقه احمقانه لیدل میت سانشاین نماد هدف خانواده است رو بهش کاری نداره. این سفر میتونست به هر جایی باشه و این هدف میتونست هر چیزی باشه. چیزی که اعضای خانواده رو افراد جدیدی میکنه، گذشتن تجربیات تلخ و شیرینیه که برای همه یکسان بوده. اینکه سفر انسان رو مجبور میکنه واکنشاش به اتفاقات همدلانه و به یک اندازه باشه. مثلا به یک اندازه از خرابی ماشین ناراحت بشه، به یک اندازه از گرمای هوا کلافه بشه، به یک اندازه از یه سر شدن بوق ماشین اذیت بشه. این تجربیات چیزی نیست که تو زندگی چند ساله بشه بهشون دست یافت. لیدل میت سانشاین نمونه کاملی از این نوع سفره. سفری که مهم نیست به اجبار راهی اون شدی، مهم اینه که موقع برگشت فقط و فقط دلت میخواد با همین فولکس واگن زرد رنگی که برای روشن شدنش باید چند نفری هولش بدی به خونه برگردی.
لوئیز زنیه که تو رستوران کار میکنه. فیلم با یک نمای باز از محیط کار لوئیز شروع میشه. بیننده حس میکنه این زن هیچ کنترلی روی زندگی خودش نداره و یک افسار نامرئی اون رو کنترل میکنه. حالا نوبت تلماست. یه زن خونه‌دار که به نظر زندگی آرومی داره، اما اون هم آزاد به نظر نمیرسه. افساری که این دو زن رو اینطور مطیع کرده چیزیه که اونها رو به عصیان یا طغیان میکشونه. لوئیز، همون که تو رستوران کار میکرد، محرک اصلی تلمای خونه داره برای سفر، برای تجربه آزادی و رها کردن وابستگی های اخلاقی و مثلا اجتماعی. همونطور که گفتم لوئیز محرک تلما برای عصیان یا طغیانه. طغیان علیه جامعه‌ای که مدعی حقوق زن هاست، اما رفته رفته با عمیق‌تر شدن به این جامعه متوجه میشیم که هسته این جامعه اونقدر زشت و ضد زنه که میتونه انتهای طغیان رو به جنون بکشونه. تلما و لوئیز محصول 1991 از ردلی اسکات، فیلمی فمینیستی که جایزه اسکار بهترین فیلم نامه رو از آن خانم کالی خولی کرد. فیلم شدیداً معترضه، با دو زنی که به ظاهر زندگی آزادی دارن اما هر کدوم به نوعی با جامعه ضد زن امریکا درگیرن. سفر برای این فیلم حکم یک مستند جامعه شناختی رو داره. یک کشور آزاد تا کجا میتونه دو زن رو به عنوان یک انسان آزاد بپذیره؟ مردایی که هر کدوم نماینده قشر خاصی از مردان هستند با این دو زن چطور برخورد میکنن؟ فیلم کاپتین فانتاستیک ماجرای یک خانواده با عقاید فلسفی و اجتماعی خاصه که 10 سال دور از اجتماع و تو جنگل زندگی می‌کردن. حالا مادرشون بنا به دلایلی مرده و بچه‌ها از پدرشون انتظار دارن اونا رو به مراسم تشییع جنازه مادرشون ببره. مادری که وصیت کرده بود جنازه‌اش رو بسوزونن و خاکسترش رو توی توالت بریزن و سیفون رو هم بکشن. پدر خانواده تن به این سفر جاده‌ای و بازگشت به اجتماع میده، اجتماعی که سالها ازش فرار کرده و سعی کرده بچه‌هاش رو برخلاف عرف و ضوابط اون بزرگ کنه. این سفر ناخواسته بیشتر از این که برای شناخت دنیای اطراف باشه، یک دوزخ برای پدر خانواده است. پدر خانواده زودتر از این که تصورش رو بکنه مجبور میشه نتیجه اعمال و اعتقاداتش رو به چشم ببینه. طبیعتاً تو این راه مقاومت میکنه، تلاش میکنه ثابت کنه حق باهاشه و گاهی هم سرخورده میشه. رویارویی با چیزی که رها کرده و فلسفه‌ای که زندگی خودش و از همه مهمتر بچه‌هاش رو روی اون بنا کرده. نمیخوام خیلی به جزئیات بپردازم، اما پدری که خطوط قرمز تربیتی رو برای بچه‌هاش تعریف شده نمیدونه و رک باهاشون در مورد همه چیز حرف میزنه، حالا به جامعه‌ای برمیگرده که توی اون بچه‌ها نوشیدنی الکلی نمیخورن. این تقابل، این احساس شاید اشتباه کرده باشم نکنه تمام مدت اشتباه می کردمی که پدر خانواده باهاش درگیره، مثل توپ پینگ پونگ در رفت و آمد می مونه و پاسخ مشخصی بهش داده نمی شه و فیلمساز کاملا آگاهانه از پاسخ مستقیم دادن به این پرسش که آیا همه چیز مجاز است تفره می ره، طوری که مخاطب با کلی اما و اگر و پرسش جدید تنها می مونه و تیتراژ پایانی فیلمی که حتی از دست خودش هم فرار میکنه. در آخر یک تعادل جدید در دنیای تمام افراد درگیر این خانواده رخ میده که به اثر یک عمق فلسفی جذاب میده. حالا افراد خانواده بعد از پشت سر گذاشتن یک مسیر طولانی پرفراز و نشیب بالای جنازه در حال سوختن مادرشون واسادن و به شیوه خودشون براش عزاداری میکنن. چیزی که در ادامه میشنوید رقص و پایکوبی این خانواده بر سر جنازه در حال سوختن مادرشونه.
اگه بخوایم آثاری که توی جاده و سفر گذشتن رو بررسی کنیم، به بلندای تاریخ سینما فیلم خوب هست که میشه در موردشون حرف زد. ولی میخوام نوع دیگه ای از سفر رو بررسی کنم. وقتی دو تا شخصیت بنا به دلایلی به هم میرسن و در انتها به کمال میرسن، به درک جدیدی از خودشون میرسن، بدون اینکه به سفر برن و به جاده بزنن. سفر گاهی سوار یه ماشین شدن و به دل جاده زدن نیست، گاهی به اشتراک گذاشتن احساسات و عواطف و لحظات خاص زندگی کاراکترها، نوعی سفر معنویه که انتهای اون جهان درونی جدیدی برای شخصیت‌ها خلق می‌کنه. می‌خوام از فیلم گود ویل هانتینگ یا ویل هانتینگ نابغه صحبت کنم. داستان یه نابغه که با خودش و دنیای خودش تو جنگه. زمین خوردن بیشترین چیزیه که می‌خواد و نشون دادن اینکه دنیا براش مسخره است هر چند متظاهرانه بیشترین کاریه که با آدمای اطرافش میکنه. نابغه قصه ما مسیر زندگیش به یه روانشناس میفته که نقشش رو رابین ویلیامز فقید بازی میکنه. حالا این دو با هم سفری از عواطف انسانی رو شروع میکنن که انتهای اون ایجاد یه تعادل جدید تو جهان بینی و دنیای اطرافشونه. فیلم پر از لحظاتی که گارد شخصیت‌ها نسبت به هم پایین میاد و درونی ترین احساسات خودشون رو به نمایش میذارن. یه چهره لخت از انسانی ترین حسایی که داشتن، از زیبایی هایی که تجربه کردن، و در انتها جهانی خلق میشه متفاوت تر از جهان آشفته انتهای فیلم. بن افلک و مد دیمون به حق اسکار بهترین فیلم نامه رو واسه این فیلم گرفتن. یه فیلم نامه جذاب از تو جوان گمنام سابق، البته ویل هانتینگ نابغه.
خب کی متوجه شدی که اون زن مناسب توه؟
21 اکتبر 1975.
بر شیطون لعنت، تو روزش هم یادت؟
آره، چون ششمین بازی جام جهانی بود، بزرگترین بازی در تاریخ رد ساکس.
آره میدونم.
من و دوستانم شب تا صبح تو پیاده رو خوابیدیم که بلیت بخریم.
شما بلیت داشتیم؟
آره آره، روز بازی من تو یه کافه منتظر شروع بازی نشسته بودم که یه دختر اومد تو. بازی هیجان انگیزی بود. اواخر بازی کاربون مسابقه رو ششک کرد. بازی شد 12. آخر دور 12 کارتون فیسک اومد تو زمین. همون پیرمرد خپل که اومد تو محوطه، اون حالت به خصوص رو به خودش گرفت و بم فرستادش هوا. تو پرواز که از طرف خط چپ 35,000 نفر خیره به توپ وایساده بودن، اما نه به خاطر کارتون، چون اون مثل یه دیوونه به توپ ضربه زده بود. میدونی؟ هی میگه بگیرش بگیرش بگیرش، و توپ خورد به دیرک. اون حسابی قاطی کرد. 35,000 نفر تماشاچی یه دفعه هجوم آوردن.
آره اونم از لابه پلیس ها میرفت شده
این کنار. از سر نمار این کنار.
خدانتون باورم نمیشه تو بلیط همون بازی رو داشتی. تو هم رفتی تو زمین؟
نه رفتم تو زمین، اونجا نبودم.
چی گفتی؟
با همسر آیندم نوشیدنی میخوردم.
تو اونجایی بازی رو از دست دادی؟
آره.
که با زنی که اصلا نمیشناختی چیز بخوری؟
آره، ما باید میدیدیش، مسحور کننده بود.
اصلا مهم نیست که
نه نه، همه رو خیره
کرده. مهم نیست که اون هلن تروا بوده باشه، اون بازیش شیشان بوده. اون دوستای عوضیت کی بودن گذاشتن همینجور راتو بکشی بری؟
مجبور بودن.
خب به اونا چی گفتی؟
بلیتا رو گذاشتم رو میز و گفتم متاسفم بچه ها، باید برم یه دختر رو ببینم.
من برم یه دختر رو ببینم؟
آره؟
تو این حرف زدی؟
آره.
گذاشتن همینجوری را تو بکشی
آره
بری؟
تو چشمام دیدن که خیلی جدیم.
داری شوخی میکنی؟
نه شوخی نمیکنم. برای همین راجع به دختری که 20 سال پیش دیدم حرف نمیزنم و نمیگم از اینکه باش حرف نزدم پشیمونم. از 18 سالی که شوهرش بودم پشیمون نیستم. از 6 سالی که به خاطر بیماریش کارو گذاشتم کنار پشیمون نیستم. و از سالهای آخری هم که مریض شد پشیمون نیستم. پشیمونم نیستم که اون بازی رو ندیدم.
فیلم اینتاچبل زیاد دست نیافتنی ها، محصول فرانسه. داستان همراه شدن فیلیپ و دریسه. دریس یه خلافکار جیببر سابقه که طی یه سری اتفاقات به عنوان پرستار فیلیپ انتخاب میشه. فیلیپی که به خاطر مشکل فیزیکیش به شدت جهانگریزه، یه مرد ثروتمنده که از گردن به پایین فلجه و مجبور زندگیش رو روی ویلچر بگذرونه. ولی دریس متفاوته. مثلا وقتی که تلفن فیلیپ زنگ میخوره، دریس تلفن رو سمتش میگیره که بیا با تو کار دارن. میخوام شخصیت دریس رو معرفی کنم، یه شخصیت جذاب و دوست داشتنی. حالا این دو شخصیت به هم رسیدن، متضاد و جدا. دریس هیچ شباهتی به پرستار نداره، اما انگار تنها انسان روی زمین که میتونه پرستار فیلیپ باشه دریسه. کسی که به یه آدم کاملا فلج بگه اگه پفک میخوای بلند شو بیا بگیرش.
بهتره بس کنید، یه شکلات رو من بدیم.
نه؟
یه شکلات بدیم.
تا دست کندی چیزی نمیدم. ناراحت شدی؟ شوخی کردم.
شوخی بود؟
آره شوخی بود.
پس شوخی بود.
شوخی خوبی هم بود نه؟
خیلی خوب، شوخی بسیار خوبی بود.
این یه شوخی قدیمیه. تا دست کندی چیزی بهت نمیرسه.
زود باش.
غافلگیر شد.
شوخی خوبی بود.
جدی؟ فکرشو بکنید. شما دست ندارید. الان واسه اون خانم تعریف میکنم. بیا.
توی همین فرانسه بمونیم. اپرافت یا یک پیامبر. داستان پسر جوونی به نام ملک که به جرم درگیری با پلیس به زندان میفته و رفته رفته طی حوادثی نه تنها آدم میکشه، بلکه تبدیل به رئیس یک باند مافیایی میشه. این بار صحبت از سفر در اون جاده‌ای نیست، صحبت از یک خانواده هم نیست. اینجا زندان نماینده یک کشوره، یه اجتماع با انواع اعتقادات و تمایلات. ژاک اودیار راوی ماجرایی که انتهای اون سقوط اجباری ارزش‌های انسانیه، سقوطی که نتیجه نوعی سفر ناخواسته است به انتهای دنیا، جایی که برای زنده موندن باید تصمیمات مهمی گرفت. قبل اینکه بریم سراغ بخش پایانی، یه مرور کلی هم بکنیم. سفر تو سینما همیشه بوده و هست. تو سال 1991 The Straight Story یه داستان سرراست گفت از الوین استریت 73 ساله‌ای که علاوه بر ضعف بینایی توانایی روی پاهاش ایستادن رو هم نداره، ولی با شنیدن خبر بیماری برادر همسن و سالش تصمیم میگیره با ماشینی که از لحاظ فیزیکی خیلی شبیه خودشه به یه سفر جاده 500 کیلومتری بزنه، با یه ماشین چمنزنی. دیوید لینچ علاوه بر نمایش تجربیات سفر تک نفری، دیدن آسمون پرستاره شب کنار برادرش رو تنها دلیل سفر پیرمرد داستان میدونه. همچنین فیلم گرین بوک با بازی ماهرشالا علی و ویگو مورتنسن یا همون آراگون ارباب حلقه ها که طی سفر جاده‌ای هم جامعه نجات پرست آمریکا روایت شد، هم نگرش شخصیت ها به دنیا تغییر کرد. یا فیلم کمدی تمی که یه زن شکست خورده برای فرار از خودش همراه مادر بزرگش که از قضا لویز فیلم تلما و لویزم هست به جاده میزنن. میتونیم یاد کنیم از انیمیشن دوست داشتنی آب که داستان پیرمردی که تصمیم به سفر میگیره تا خودش و خاطراتش رو به جای غیر از جایی که هست ببره، یا فیلم ددمن جیم جارموش که داستان سفر مردی که تیر میخوره و رفته رفته طی سفر فلسفی به عمق آمریکای باستانی به درک جدیدی از ماهیت انسان و طبیعت میرسه. میتونیم یاد کنیم از فیلم لارنس عربستان که داستان مردی انگلیسیه که از طرف دولت بریتانیا برای مأموریتی راهی صحرای عربستان میشه، ولی در انتها جزئی از همون سرزمین میشه. حتی میشه از فیلم ریمن گفت، از هری میتسالی گفت، از بروکلین و خیلی فیلمهای دیگه صحبت کرد.
از لحظه ای که ظرف پاپکورن به دست وارد سالن سینما میشیم و مامور سالن بلیتمونو پاره میکنه، راهی سفر شدیم. سفری به دنیای ناشناخته انسانی. این سفر میتونه همراه شدن با کریستوپر ولگارد فیلم به سوی طبیعت وحشی باشه، یا سفر براد پیت برای نجات پدرش در فیلم آد آسترا. حتی میشه همراه کریستوفر نولان راهی سفر میان ستاره‌ای شد به دنیای ناشناخته سیاه‌چاله‌ها برای نجات انسان از نابودی. ما نسلی هستیم که همراه خانم فلیزر در سفرهای علمی به گردش رفتیم. سوار اون اتوبوس زرد رنگ به دنیای کپک‌ها، قارچ‌ها و حتی کبد همکلاسیامون وارد شدیم و چیز یاد گرفتیم. حالا همراه استنلی کوبریک سوار سفینه فضایی میشیم و به اعماق فضا سفر میکنیم، یا با همین استنلی کوبریک به گذشته برمیگردیم تا ببینیم چی باعث شد اجدادمون دست به اسلحه ببرن و از اون علیه خودشون استفاده کنن. دیگه نیازی به اتوبوس زرد رنگ خانم فلیزر نیست تا همراه اولین انسان پا به ماه بذاریم و همراه نیل آرمسترانگ تنهایی واقعی انسان رو درک کنیم. نیازی نیست وسط معرکه ویتنام باشیم تا خدا را از نزدیک ببینیم. همراه فورد کاپولا به ملاقات شمایل خدا میریم تا با کشتنش اینک آخر زمانو تجربه کنیم. همراه فرانک دراباند در مسیر سبز قدم برمیداریم و در شاوشنگ به رستگاری میرسیم. همراه تیم برتون در دنیای فانتزی اون سفر میکنیم. همراه بیگ فیش عجیبترین تجربه های یک پیر مرد رو دوره میکنیم. برای ادوارد دست قیچی عشق میریزیم و همراه سوینیتات آرایشگر خیابان فلیت به اعماق سیاهی سفر میکنیم. همراه فارست گامپ زندگی صادقانه رو تجربه میکنیم و برای پشت سر گذاشتن گذشته و دلتنگیامون میدوییم تا زمانی که وایستیم و خسته بشیم. لازم نیست برای سفر دست به دامن هواپیمای برادران رایت بشیم. همراه هری پاتر سوار جاروی پرنده راهی مدرسه هاگواردز میشیم تا در کلاس‌های دفاع در برابر جادوی سیاه شرکت کنیم. با سینما رشد میکنیم. همراه شیندلر برای نجات انسان تلاش میکنیم. همراه وودی آلن نیمه شب در خیابونای پاریس قدم میزنیم. همراه آلخاندرو گونزالو ایناریتو در طبیعت برای زنده موندن تقلا میکنیم. همراه کواران برای رسیدن به جاذبه میجنگیم و همراه تارانتینو به دنیای خشن فانتزیش سرک میکشیم. برای سفر با اختراع برادران رایت باید سوار هواپیما با یک خلبان ناشناس بشیم، اما برای سفر با اختراع برادران روسو به یک بلیت پاره توی جیبمون نیاز داریم، یک صندلی قرمز و یک ظرف پاپ کورن. It's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. چیزی که شنیدید اپیزود سوم از پادکست روزی روزگاری سینما بود.
کانال یوتیوب ما هم اکنون در دسترس. بعضی بخش‌های پادکست رو به صورت آیتم تصویری اونجا منتشر می‌کنیم. همین چند وقت پیش به مناسبت روز معلم یه آیتم ویژه ساختیم که پیشنهاد می‌کنم حتما ببینید. ما رو توی تلگرام و اینستاگرام هم دنبال کنید. اگه دنبال مطالب تکمیلی هستید، موزیکای هر اپیزود رو چند روز بعد انتشار تو تلگرام و فیلمایی که تو هر قسمت معرفی می‌کنیم و تو اینستاگرام پست می‌کنیم. پادکست روزی روزگار سینما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. متشکرم از سعید نبوی عزیز که مهمان این اپیزود ما بودن و ممنون از اینکه از ما حمایت میکنید، ممنون از اینکه نظرات سازنده خودتون رو به گوش ما میرسونید و ممنون از اینکه ما رو گوش میدید. It's a new life.